زمینه ها و زمانه ها فرنگیس حبیبی
روز 20 ژانویه گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت این کشور دکترین خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد که 22 کشور عرب به علاوه ترکیه، پاکستان، ایران و افغانستان را در بر می‌گیرد، یعنی از مراکش تا پاکستان. مبارزه با تروریسم و استقرار دموکراسی در این منطقه دو محور اصلی این طرح اعلام شده. از این تاریخ تا امروز خاورمیانه بزرگ چه در کشورهایی که مستقیماً با آن مربوطند و چه توسط شرکا و متحدان آمریکا فکرها، مجادله‌ها، واکنش‌ها و طرح‌های مکملی را برانگیخته. پرسش‌های بیشماری در ذهن‌ها شکل گرفته، از جمله اینکه این طرح تا چه اندازه حائل و پوششی است برای گرفتاری‌های آمریکا در عراق، تا چه حد خیال و آرزوست و به چه میزان فریب و هیاهو. این طرح آیا می‌تواند نقشی مشابه توافق هلسینکی در پایان دهه 70 بازی کند که فضایی برای مخالفان حکومت‌های توتالیتر بلوک شرق باز کرد؟ از آن گذشته امکانات عملی، مالی و سیاسی برای تحقق این طرح کدامند و بالاخره آیا می توان دموکراسی و توسعه اقتصادی را از بیرون به یک جامعه وارد کرد یا خیر؟ پرسش ها فراوانند. در گفتگویی در حضور آقایان مراد ویسی روزنامه‌نگار در تهران، دکتر مهدی مظفری استاد روابط بین المللی در دانمارک و سعید شروینی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، به چند تایی از این پرسش ها کوشش میکنیم از نزدیک نگاهی بیاندازیم. ابتدا این سوال پیش میاد که عقب افتادگی، فساد و حکومت های استبدادی در خاورمیانه بزرگ یا کوچک امر تازه ای نیست. طرح خاورمیانه بزرگ چرا اکنون مطرح می شود و آیا این اولین باری است که چنین ابتکاری اندیشیده شده؟ آقای دکتر مظفری شما شروع می فرمایید.
هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عبارت است از کمک به دموکراتیک کردن این منطقه. حالا سوال اینجاست که این چه ربطی با آمریکا و حالا به گروه 8 داره؟ در این مورد دو دلیل رو میشه عنوان کرد. دلیل اول اینکه خاورمیانه یکی از عقب مانده ترین و راکد ترین مناطق جهان هست و این عقب ماندگی اقتصادی است، سیاسی است، فرهنگی است و به خصوص نبود دموکراسی، این رکود همه جانبه و به خصوص نبود دموکراسی در این منطقه صلح و امنیت جهانی و به ویژه امنیت جهان غرب رو معرض خطر جدی قرار داده. در حال حاضر تقریبا تمام تروریست‌ها مسلمان هستند، اغلب آنان از منطقه خاورمیانه بزرگ میان و بیشتر عرب هستند و این تروریسم یک تروریسم ساده هم نیست، یک تروریسم ایدئولوژیک هست که میخواد یک نظام توتالیتاریست اسلامی رو ابتدا در منطقه و بعد در جهان برقرار بکنه. حالا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که این ثباتی که قبلا در خاورمیانه وجود داشت و این یک ثبات کاذب و خطرناک است و این حمایتی که آمریکایی‌ها از رژیم‌های استبدادی در منطقه می‌کردند و حتی جلوی روند دموکراسی عادی رو هم می‌گرفتند، چنان که در یونان اتفاق افتاد، این هم اشتباه بوده و این رو پرزیدنت بوش مکرراً در صحبت‌هاش اشاره کرد که ما اشتباه کردیم و ما دیگر این اشتباه رو انجام نخواهیم داد. این است که این دموکراتیک کردن منطقه خاورمیانه در جهت منافع ملی آمریکاست. به طور خلاصه این دو پیام رو در بر داره. یکی پیامی که به مردم خاورمیانه داره که ما من بعد با شما هستیم، از مبارزات آزادی خانه شما پشتیبانی میکنیم، و پیام دوم به حکومت‌های استبدادی خاورمیانه هست که دیگر روی حمایت ما حساب نکنید، ما دیگر از استبداد و شما حمایت نمی‌کنیم.
آقای ویسی، ضمن ابراز نظر نسبت به صحبت آقای مظفری، لطفاً بفرمایید که این پیام در کشورهای مختلف توسط حکومت‌ها چگونه دریافت میشه؟
ببینید، من امیدوار بودم همین جمله آخر آقای مظفری واقعاً آمریکایی‌ها دنبال این بودن، یعنی از رژیم‌های استبدادی حمایت نمی‌کنن. من می‌خوام بگم که دو وجه داره این مسئله. ضمن اینی که ما در خاورمیانه از جمله در ایران واقعا جنبش دموکراسی خواهی یک تقاضایی که از بطن جامعه بیرون میاد و یک تقاضای جدی هست و مردم دنبال دموکراسی بیشتر هستن که توش حق و حقوق انسانی بیشتری هست و و این هم خواسته درستی هست، ولی متاسفانه اون چیزی که ایالات متحده دنبالش هست اینی نیست که جناب مظفری فرمودن. یعنی ببینید موقعی که میگن ما دیگر رژیم پای استبدادی حمایت نمی کنیم، آخرین تجربه هاشون اینو نشون نمیده. ببینید از آخرین کودتاچی قرن بیستم یعنی جنرال مشرف کاملا حاضرن حمایت بکنن. من میخوام بگم ضمن اینی که دموکراسی خواهی در درون کشورها خواسته جدی هست و حتما باید حکومت ها بهش جواب بدن از جمله در ایران، ولی ایالات متحده در حمایتش از این صادق نیست. فرض کنید این رو سوال کنیم که چرا آمریکایی‌ها الان این رو در مورد خاورمیانه میگن؟ چرا در نیمه دوم دهه 80 که روند لیبرالیزه کردن رو در متحدهای خودشون شروع کردن، در آمریکای جنوبی رژیم‌های نظامی رو برداشتن، رژیم‌های دموکراتیک آوردن، در فیلیپین کمک کردن مارکوس بره، خانم آکینو بیاد، در پاکستان کمک کردن ضیاءالحق بره و حکومت بوتو بیاد، چرا اون موقع در خاورمیانه عربی این کار انجام ندادن؟ به هیچ کدوم از رژیم‌های بسته جهان عرب دست نزدن، چون منافعشون این بود که فکر میکردن اگر به اونجا که کانون نفت هست دست بزنن، صدور مطمئن نفت ارزان و مطمئن به بازار مصرفی قدر ممکنه دوچار مسئله بشه. من فکر کنم الان هم واقعا دموکراسی رو نمیشه رو بالهای بی 52 آورد توی منطقه. حداقل مردم منطقه چون این احساسی به امریکایی‌ها ندارن و شاید به این دلیل که عمل کرد آمریکا رو در عراق و فلسطین میبینن. حتی من میخوام این رو بگم که اینی که آمریکایی‌ها میخوان حامل دموکراسی باشن به دموکراسی لطمه میزنه و شاید نیروهایی که در داخل این کشوران درسته که خودشون هم توانایی کافی رو برای پیشبرد دموکراسی حداقل ندارن، ولی اینی که از بیرون بخوایم دموکراسی رو هم تحمیل بکنیم ضمن اینی که آغشته به منافع و اغراض خود امریکاست، این نیروهای اصلاح طلب رو هم در درون خود کشورها تضعیف میکنه. ولی این واقعیت رو منم باش موافق هستم که در درون خاورمیانه جنبش دموکراسی خواهی وجود داره، جدی هست و حتما هم باید جلوتر بره.
آقای سعید شبینی، اگر در نظر آمریکا امروز دموکراسی مهمترین سد در برابر تروریسم باشه، این دموکراسی در کشوری مثل پاکستان یا عربستان سعودی چگونه میتونه تحقق پیدا کنه؟
راجب اینه که این طرحی که آمریکایی‌ها پیش گذاشتن و در گروه 8 هم سرش صحبت شد و توافق شد، البته با تغییرات مشخص و معینی که زهر مطلب یه مقدار گرفته شد، پیام مثبت و بسیار خوبیه، خصوص با این اصلاحاتی که درش شد در این روزهای اخیر. منتها پیام آور یه مقدار میتونه مسئله ایجاد بکنه تا اونجایی که به اجرای این برنامه برمیگرد، نه تنها در پاکستان، نه تنها در عربستان سعودی، در کل منطقه. همونطوری که عنوانم شده توی این طرح، خب حل یه سری از بحران‌ها و مسائل دیرپای منطقه مثل مسئله فلسطین و اسرائیل یک طرف، و علاوه مسائل مربوط به نوع رابطه‌ای که آمریکایی‌ها دارن با حکومت‌های این منطقه و چقدر حاضرن با این حکومت‌ها کنار بیان، بعضی جاها مسائلشون ایجاب بکنه، دوباره از این طرح عقب نشینی نکنن و رفتار متناقض نشون ندن. شما ظرف همین مدتی که ما شاهد طرح این صحبت بودیم، دو نمونه مشخص رفتار در سیاست آمریکایی در منطقه خب چیز مثبتی به جا نذاشت. در جمله خب مسائلی که در رابطه با زندان ابوغریب پیش اومد و فراتر از اون مسئله لیبی بود. ما ببینیم که لیبی، محمد قذافی بعد از 30 سال به عنوان تروریست، به عنوان دیوانه تو جهان غرب مطرح شده، امروز با سلام و صلوات دوباره به خاطر برخی امتیازهایی که به قبل داده، علارغم اینکه هیچ تحولی در مسائل دموکراتیک هم در این کشور پیدا نشده، برمیگرده به صحنه بین‌المللی، ازش تجلیل میشه، زیر پاش فرش سرخ پهن میشه. اینه که این رفتار متناقض یه مقداری و به علاوه سابقه مسئله میتونه پیشبرد مسئله رو دچار اشکال بکنه و به خصوص به اون نیرویی که زیاد با این اصلاحات موافق نیستن، صد راه این اصلاحات هستن، این قوت رو بده که باش مخالفت بکنن. ضمن اینه که مسئله عمده توی پیشبرد این طرف برمیگرده به اینه که چقدر در زمینه ایجاد ساختارهای امنیتی در منطقه، مثل اون چیزی که در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا پیش اومد، در رابطه با منطقه تلاش بشه، چقدر این منطقه به خصوص از لحاظ اقتصادی بره به طرف همگرایی و تنش‌ها رو از طریق این در همامیختگی اقتصادی کمتر بکنه، چقدر کمک بشه به اینه که تو این جوامع نهادسازی بشه، نه روی شخصیت‌ها کار بشه و این آدم بره اون آدم بیاد، کمک بشه به جنبش‌های مدنیشون. ولی راه درازی، به خصوص باید روی نکته هم اشاره کرد که در این کشورها به هر صورت اسلام سیاسی یک مسئله مشخصی که نمیشه دورش زد و باید با ادغام کردن اینها تو پروسه سیاسی زهرشون رو گرفت، به نوعی وادارشون کرد که پاشون رو بزن روی زمین واقعیات. و اونطوری که فرض کنید توی اردن، توی ترکیه، توی بحرین یا حتی تو پاکستان آقای مشرف داره پیش میره، میبینیم که نیروهای اسلامی اونجا بهتر مهار شدن تا اینی که از موضع نفی و مقابله باهشون بخواد درگیر بشه یک سیاست معین.
آقای مظفری، آقای شروینی از اسلام سیاسی صحبت کردن. بسیاری از نظرسنجی ها و نظر بسیاری از تحلیلگران این هست که اگر امروز دموکراسی در این کشورها مستقر بشه و انتخابات آزاد بشه، بعید نیست که این اسلام سیاسی تندرو برنده باشه، مثل در الجزیره 12-13 سال پیش.
خب این هم نتیجه راکد بودن این منطقه و وجود استبداد و سوسیالیسم دیرپا هست. هیچ کس جلوی رژیم جمهوری اسلامی رو که در طی 25 سال گذشته یک رژیم ضد آمریکایی بوده، غیر آمریکایی بوده، به قول خودشون مستقل بوده، نگرفته بود که دموکراسی رو در این مملکت زمینه‌هاش رو فراهم بکنن. بنابراین ما می‌بینیم که این رژیم‌ها هستن که خودشون زاینده این اسلام سیاسی که به نظر من همون اسلامیسم درست‌تر هست تا اسلام سیاسی. به نظر من این اسلام سیاسی یک توتالیتاریسم جدید هست. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند. اسلامیسم امروز معادل است با فاشیسم و نازیسم و بولشویسم. اگر فردا آقای پرزیدنت مبارک فوت کرد، این خطر وجود داره که نیروهای اسلامی اکثریت رو به دست بیارن و روی کار بیان. این هست. به همین خاطر هست که این طرح خاورمیانه بزرگ در واقع برای باز کردن این صحنه هاست که تمام نیروها در یک فضای آزاد بتونن با یکدیگر رقابت بکنن. یک تغییر فلسفی بنیادی در آمریکا بعد از سپتامبر 2001 به وجود اومده. حکومت آقای پرزیدنت بوش فعلی در بد و عام تصور می‌کردند که جهان امروز دیگه دموکراسی شده، اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده شده، چین کاپیتالیست شده. بنابراین مسئله بزرگونها حل مسائل بزرگ با چین و روسیه بود. بعد دیدن که از این جای دیگه خوردن. از اون روز به بعد اینها سیاست خودشون رو روی همون سیاستی که قبلا در مورد شوروی داشتن در مورد اسلامیسم سوار کردن. آقای بوش هم در واقع در صدد فروریزی این دیوار توتالیتاریسم که تروریسم در واقع یک جلوه اون هست میباشه. اما نقطه آخری، یک فرق بنیادی هست بین آمریکا و اروپا. آمریکا یک مستعمره بوده، اروپا یک استعمارگر بوده. اروپایی ها احتیاج نداشتند که یک گفتمان رهایی بخشی ایجاد بکنن. تمام گفتمان فلسفی اروپا همه بر مفهوم آزادی، لیبرته یا لیبرتی پایه‌گذاری شده است، یعنی در برابر استبداد. و حال آنکه آمریکایی‌ها علاوه بر این مفهوم آزادی، لیبرتی که در قانون اساسی و چه در اعلامیه استقلال آمده، یک بخش دیگری که در اروپا وجود نداره به اون هم بسیار توجه دارن و اون آزادی بخشی یا لیبریشن هست. اونها خودشون رو هنوز مستعمره قدیم میدونن.
آقای ویسی، توافقهای هلسینکی یکی از الگوهایی است که بهش اشاره میشه در ارتباط با طرح خاورمیانه بزرگ. نمیشه انکار کرد که توافقنامه هلسینکی که در اون زمان علیه شوروی و بلوک شرق بود، نقش مهمی در حمایت از دگراندیشان در داخل بلوک شرق بازی کرد. آیا فکر میکنید که طرح خاورمیانه بزرگ نمیتونه همچین نقشی داشته باشه؟
ببینید، تو علوم اجتماعی نمیشه همه رو سیاه یا سفید دید. اینی که جا مظفری اسلام سیاسی رو معادل توتالیتر میگیرن، هم آقای بوش از این زاویه وارد میشه، هم بن لادن. یعنی منطق یکیه که ما هم غرب رو کاملا شیطان بدونیم، همین که از اون ور اسلام سیاسی رو کاملا توتالیتر بدونیم. ببینید، اسلام سیاسی تا اونجایش که با دموکراسی در تضاد نباشه، فکر نمی‌کنم اطلاق واژه توتالیتر بهش درست باشه. ضمن اینی که ببینید، من اونجایی رو عرض می‌کنم که تناقض وجود داره که دموکراسی در دنیا یک تعریف مشخص داره. سه تا اصل داره: کسب دموکراتیک قدرت، حفظ دموکراتیک قدرت و انتقال دموکراتیک قدرت. یعنی کسی که مدعی دموکراسی باید به این سه تا گزاره پایبند بشه. اب نداره آمریکایی‌ها بیان بگن که ما بعد از 11 سپتامبر تعریف جدیدی داریم، مثل دوره شوروی یک تعهدی برای خودمون قائلیم که می‌خوایم بعد از 11 سپتامبر تروریسم رو اول قرار بدیم، ولی ادعاهاشون رو در مورد دموکراسی دیگه باید بیان تطبیق بدن با اصول دموکراسی. نمیتونن به بهانه اینی که بعضی از کشورها همسویه بیشتری با ایالات متحده نشون میدن تعریف خاصی از دموکراسی اونجا ارائه بکنن، نه اینکه اصل دموکراتیزه شدن کشورهای خاورمیانه چیز بدیه. اتفاقا یک ضرورت در خاورمیانه که کشورها هر چی بیشتر برن این عقب افتادگیشون رو نسبت به بقیه دنیا برطرف بکنن. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که احساس میشه که آمریکایی‌ها باز دارن مقطعی به مفهوم دموکراسی نگاه میکنن، یعنی اون رژیم‌هایی رو که غیر همسوان با آمریکا الان تحت فشار قرار میدن ولی قبلا حاضر نبودن این رو بگن. فرض میکنید در عربستان سعودی و کشورهای مثل عربستان که الان این فشارا بوده، تا الان که عربستان همسو بود چون این چیزی نیست، ولی همین که عربستان با حمله آمریکا به عراق مخالفت میکنه فشار روی عربستان بیشتر میشه. شما ببینید زمانی که در جنگ افغانستان اروپایی‌ها همسو با آمریکا بودن، ماده 5 ناتو رو تعریف کردن که این حمله به اعضای ناتو، حمله که در 11 سپتامبر شده، ما همراه با آمریکا هستیم، اون موقع فشاری علی اروپا احساس نمیشه. ولی همینی که در قضیه عراق این مخالفت به عمل میاد، یه دفعه اروپا به عنوان اروپای پیر تلقی میشه، یعنی آلمان و فرانسه. خب معلوم میشه اینجا مقطعی دارن برخورد میکنن. آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که توی خاورمیانه ما دو نگاه میتونیم به دین و اسلام سیاسی داشته باشیم. یه نگاه ایمانی و مذهبیه، من به اون کاری ندارم، اون جای خودشو داره، که خیلی‌ها میگن که ایمانی و مذهبیه باید حتما دموکراسی هم نعل به نعل با دین مطابق باشه. من میخوام بگم از یه زاویه دیگه میشه بحث کرد. در خاورمیانه دین فارغ از بحث ایمانی و مذهبی جزء عمده‌ای از فرهنگ مردم و منطقه است و دموکراسی در هیچ کجای دنیا نمیتونه برای استقرارش بی توجه باشه به نرم ها و ارزش های غالب جامعه. حتی اگر این در سطح حداقلی هم نگاه بکنیم، پس اسلام سیاسی رابطه خیلی مستقیمی با دموکراسی در منطقه داره، چون بخش عمده از فرهنگ مردم اسلامه. مطمئن من همینم قائلم که نهاد دین بعد از نهاد حکومت جدا باشه.
یعنی شما اسلام سیاسی رو با اسلام حکومتی متفاوت میدونید؟
بله بله.
بد نیست ببینیم امکانات و الزامات عملی تحقق دموکراسی بنابر طرح خاورمیانه بزرگ چیا هستند. آقای شروینی، در این طرح 500 میلیون دلار در 5 سال به طرح‌های ارتقای آموزش و جایگاه زنان اختصاص داده شده. آیا فکر می‌کنید که این امکانات با اهداف بلند پروازانه طرح خاورمیانه بزرگ خانایی داره؟
طبیعیه که با حجم مسائل و قامز بودن مسائل و انباشت شدن مسائل در خاورمیانه، یک سرمایه انبوهی چه به لحاظ انسانی، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ فناوری اطلاعاتی لازم داره که درش قالب بشه کل جهان و کل منطقه. و طبیعیه که این مقدار سرمایه گذاری لزوما پاسخگو نخواهد بود. ضمن اینکه ما دقت بکنیم اروپایی‌ها قبل از آمریکایی‌ها رسیدن به این نتیجه که بگن میخوان اروپا رو به طرف شرق گسترش بدن، باید حاشیه‌های امنیتی خودشون رو یه مقدار محکم کنن، یه فضای حاکی از آرامش تو منطقه جنوب دریای مدیترانه یا شرق مدیترانه یا حتی در آستانه شب قاره هندم به وجود بیارن. تو همین رابطه خب اون روند بارسلون رو شروع کردن به سرمایه گذاریاشون، خیلی تو رابطه هم بیشتره و تحرکات اقتصادی و قسمن معطوف به ایجاد نهادهاشون هم فراتر از اون چیزی که حتی در این طرح هم اومده. ولی آن چیزی که در این طرح سرش اشاره شده، گفتم پاسخگو نیست و میتونه به عنوان یک علامت باشه. منوط به اینه که میدونید که در طرح پیشنویس اولیه این طرح اومده بود که آمریکا با توجه به رفتن رژیم‌های افغانستان و عراق، کل غرب در موقعیتی قرار داره که بتونن رهبری اصلاحات در این منطقه رو به عهده بگیرن و این خودش خب خیلی تحریک کننده است. یعنی غرب دوباره میخواد بیاد بشه به عنوان کسی که هدایت میخواد بکنه این جریان اصلاحات، در حالی که اگر قرار این اصلاحات مثل همه جای دیگه دنیا، مثل اون چیزی که تو اروپای غربی پیش رفت، تو اروپای شرقی پیش رفت و توی فرض کنید جنوب شرقی آسیا پیش رفت، عمدتاً از درون این چیزا برمیاد و اون کمک خارجی یا نفوذ خارجی میتونه تاثیرگذار باشه. اینی که آمریکایی‌ها به هر حال امروز تو عراق اندن، همسایه دیوار به دیوار بسیاری از این کشورهای شدن که امروز در تر ازشون صحبت میره، امکانات مثبتی رو میده در دست آمریکا که بتونه تاثیرگذاری بیشتری تو این رابطه داشته باشه. بگذاریم که خب این تاثیرگذاری هم برمیگرده به نتیجه وضعیتی که در عراق هست. جامعه به خصوص خاورمیانه اینقدر پیچیدگی داره، اینقدر عقب موندگی داره و اینقدر این سنت‌ها و فرهنگ‌های قدیمی درش تنیده که میشه گفت که باید خیلی متفاوت دیدش از وضعیتی که در اروپای شرقی پیش رفت، که فرض کنید یک جامعه سکولاری به هر صورت درش شکل گرفته بود. کمونیست‌ها اصولاً جامعه عرفی را حداقل رواج داده بودند. در صورت میخوام بگم که تلاش و همت چند جانبه‌ای میخواد که عمدتاً باید از درون خود این کشورها بر بیاد. نگاه مقطعی هم نشه. من اتفاقا میخواستم به این صحبت آقای مظفری هم اشاره بکنم که من شک دارم که این دموکراسی خواهی در منطقه خاورمیانه لحاظ فلسفی شده باشه یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا. شما نگاه میکنید امروز در تبلیغات انتخاباتی که در آمریکا جریان داره، اگر آقای کری به قدرت برسه در اون استراتژی امنیتیش که پیش رو گذاشته، یعنی معتقد که ما کاری در اول داشته باشیم به دموکراسی در خاورمیانه، اگر میخوایم از خاورمیانه راهی پیدا کنیم باید اصولا سعی کنیم خودمون از نفت اونجا بی‌نیاز کنیم و ربطی هم نداره به ما مسئله دموکراسی در اونجا. یعنی معلوم نیست، شاید نوامبر با تحولی که در کاخ سفید پیش میاد کل این پروژه به نوعی باز در سایه قرار بگیره، مثل بسیاری از طرحهایی که ظرف این 35 سال گذشته طرح شده دوباره اینم به فراموشی سپرده بشه.
بسیار خوب آقایان، وقت ما کوتاه هست و زنجیره پرسش ها بلند، از جمله مجال اشاره به نقش گرهی صلح اسرائیل و فلسطین و نیز نقشی که ناتو میتونه در طرح خاورمیانه یه بزرگ داشته باشه دست نداد. امیدوارم که در بحثی دیگه به این مسائل برسیم. آقایان سعید شروینی، مراد ویسی و مهدی مظفری، بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.